آشنایی که یا آشنایی یک از طلبه های معظم افغانستانی در شهر مشهد راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در کسوت طلبگی در می آید.
در حین تحصیل پدر بزرگوارش فوت می کند. سید مهدی تصمیم می گیره که به افغانستان برگرده تا هم دیداری با خانواده داشته باشه و هم از اوضاع اجتماعی مردم کشورش اطلاع حاصل کنه.
مدت 3 سال در شهرستان شیروان مشغول تحصیل و علم است که ناگاه خبر در گذشت پدر بزرگوارش برایش می رسد و سید مهدی اکرمی با دل شکسته راهی افغانستان می شود تا هم از خانوادهش دیداری داشته باشد و هم از وضعیت اجتماعی جامعه افغانستان آگاهی پیدا کند. وقتی به افغانستان می رود سال 1364 بوده، در اوج جنگ های عمومی که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بر ملت افغانستان، بر مردم افغانستان تحمیل کرده بودند. وضعیت را بررسی میکند و با تجربه بیشتر و با کلبار پربارتر دوباره برمیگردد به ایران.
سید مهدی زمانی که به ایران برمیگرده در شیروان به ادامه تحصیل دروس حوزوی میپردازه، اما در همین زمان رهبر و مقتدایش امام خمینی رحمت الله علیه فرمان جهاد صادر میکنه و سید مهدی هم تصمیم میگیره تا به ندای پیر جماران لبیک بگویه. دوره های آموزش نظامی را فرا میگیره و عازم جبهه نبرد حق علیه باطل میشه.
من همی دفعه دوم با ایشان آمدم، بسیار جوان عرض کردم که مؤمن و اهل نماز جماعت و واقعا خیلی آدم استثنائی بود، ممتاز بود. ایشان بیشتر اوقات مشغول درس و مباحثه بود، فقط پنج شبه و جمعه وقت کمی وقت داشتیم دیگه هم تمام وقتش صرف درس و بحث و مباحثه میکرد و از روزو شما که کتاب های متفرقه مطالعه میکرد، کتاب های تاریخی مطالعه میکرد. از روزو شما که او زمان شوروی کله افغانستان تجاوز کرده بود به خاک افغانستان، میگفت که من اگر بتانم باید برم در افغانستان علیه شوروی باید بجنگم و مجاهد و رزمنده بود دیگه. شان دیگه همون زمان خیلی فکر انقلابی داشت. بود حالا اینجا به فرمان امام ما میخواییم بریم جبهه و به فرمان حضرت امام خمینی جبهه رو باید پر کنیم. این شهید هم میگفت که ما به فرمان امام و به عشق امام ما باید بریم جبهه و تو جبهه رو پر کنیم. بعد میگفت ما اگر عمری باقی باشه باید بریم جبهه افغانستان، شوروی رو از افغانستان بیرون کنیم.
روزی در سال 1365 پیچ رادیو رو باز میکند، گوشش به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشود. فرمانی که حضرت امام صادر کرده بوده که هر کسی میتواند در جبهه جنگ در هر جایی که باشد شرکت بکند. با این فرمان بر روحیه اطاعت از فرمان پذیری حضرت امام سید مهدی اکرمی راهی بسیج و سپاه شهرستان شیروان می شود، ثبت نام می کند و در آنجا بعد از آموزش یک دوره نظامی عازم جبهه های حق علیه باطل می شوند.
از دوران جهاد و حضور سید مهدی اکرمی در جبهه حق علیه باطل در مناطق غربی ایران اطلاعات دقیق و مشروحی متاسفانه در دست نداریم، اما حجت الاسلام سید میرزا حسین اکرمی دوست و پسر کاکای سید مهدی اکرمی به نقل از یکی از همرزمانش چنین نقل میکنم.
رفیقای عرض کنم این بزرگوار یکیشان زنده است که الان هم تو شیروانه، عاملش رستگاره. او بنده خدا میگفت که شهید خیلی آدمی ساکت و کم حرف و خیلی اهل ذکر بود، کم حرف میزد، کم صحبت میکرد در همون جیوها، بیشتر لبش به تبسم و خنده بود اما کم حرف بود. فقط انقدر میگودن سعید خوبی بود، سعید خیلی آرامی بود، بچه خیلی با خدا بود و همین مد و ثناش میکردن.
سید مهدی اکرمی سرانجام در تاریخ 5 ثور 1366 هجری خورشیدی در منطقه بانه و بر اثر اصابت ترکش های خمپاره به شهادت میرسه.
منطقه شهید شده منطقه بانه خط مقدم جبهه بوده و آرپیزن بوده. تقریبا 45 روز ایشان در جبهه بوده و بعد 45 روز خبر دادن که ایشان شهید شده. ایشان آرپیزن بوده. تقریبا وقت شهادت 18 سال بیشتر نداشته.
سید حدیثه جلالی عروس کاکای شهید در مورد نحوه شنیدن خبر شهادت سید مهدی اکرمی و تحویل جسد شهید توضیحاتی دارد.
آج آقا ما حوزه درس میخوندن. یک روز زور بود آمد. گفتم آج آقا چی خبرش؟ گفته که هیچ، میگن که حدید مجروح شده. بعد ما آماده شدیم که بریم که مجروح ببینیم. بعد گفتن که نه مجروح نشده و شهید شده. حوزه هلمیه و امو استادشا. بعد دیگه خلاصه ما رفتیم تو جایگاه نماز شیروان. ما رو جنازه رو نشان دادن. فقط مثلا از کمر به بالاش یک کم بهتر بود. دیگه همش سوخته بود مثل خاکستر ورینه تا حتی پوتیناش. دیگه ما همونجا که دیدیم دید تو جایگاه نماز، بعد دیگه فرداش بود دیگه برنامه ریزی کردن. بعد آوردن که مشهد تشییع جنازه کنن، دفن کنن. یک شب فقط جایگاه نماز شیروان مون.
همون قسمی که سید خانم جلالی هم توضیح دادن، پیکر شهید سید مهدی به شیروان بر میگرده و تشییع باشکوهی هم صورت میگیره، اما بنا به وصیت خود شهید در بهشت رضای مشهد دفن میشه و در کنار دیگر دوستان شهیدش در جوار امام رؤوف آرام میگیره. شهید در وصیت‌نامه خودش به نکات قابل توجهی هم اشاره دارم.
در وصیت‌نامه‌ش فقط همون یک جمله شیادم هست که همونجا در شیروان در روی پرچم‌ها و ارسنم که تو مدرسه نازده بودن، ایشان در وصیت‌نامه‌ش نوشته بود که این شهادت را ما از جدمون فاطمه زهرا سلام الله علیها به ارث بردهیم. دیگه وصیت کرده بود که به خواهران بگوین که حجاب داشته باشن، یه وقت چادر و حجاب رو خدای نکرده کنار نگذارن. حالا اونجا منطقه ما که همه با حجاب، ولی از باب یادآوری شهید گفته بود که مثلا خانواده ما باید حجابشان اسلامی باشه، پوششون درست باشه و ما پیروی ولایت فقیه هستیم، پیروی امام هستیم، در خط رهبری هستیم. اینها رو بنده خدا در وصیت‌نامه‌اش مطرح کرده و گفته و در وصیت نامش از بزرگترها حلالیت طلبیده است و از عموی بزرگشان مرحوم حاجی ستقی حلالیت طلبیده است که ما بریم در خط مقدم و جبهه و ممکنه شهید بشیم، ما را حلال کنید. دیگه همین مسائل را مطرح کرده. خدا رحمت کنه شهید را.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند.
کجا ایده شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی، کجا
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین. سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. صبح باشکوه سه شنبه و لحظه دیدار دوستانه و یک آرزوی زیبا و یک سلام ناب.
زندگی سلام، خورشید روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است، قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است، عطر یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره، آنی از چشم بداغ ما تا ابد زیر سایه بهاره.
سلام دوستان، صبحتان بخیر و خوشبختی. همراهان درجه یک ما، خانواده های گل و گلاب، هم صدا با شما زندگی را صدا می کنیم بر رسم زندگی. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده برنامه، طیبه نوری صدا بردار، نیلوفر نوروزی گزارشگر برنامه و همچنان سرکار خانم دکتر حوریه بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی امروز در خدمتتان هستیم تا یک برنامه دیگر را داشته باشیم. موضوع این هفته ما از کودکان بود که چقدر کودکان خودمان را میشناسیم و از کودکان خجالتی صحبت کردیم و ما امروز میخواییم این را بپرسیم که نگرانی چه وقت هست؟ یعنی نگرانی از کمرویی و خجالتی بودن کودکان چه وقت باید بیشتر احساس شود؟ و خانواده ها و والدین چه راهکاری و چه پیشنهادی دارند برای اینکه کودکشان از حالت خجالتی بودن ممتد بیرون شود؟ خب شما با ما ارتباط بگیرید، تجربه هایتان با ما در میان بگذارید، ما هم پل های ارتباطی رو براتان میگیم. شماره های ما از این قرار است: 0794 71 71 44 در افغانستان. این شماره به تلگرام وصل هست. دوستای عزیز میتونین پیام های صوتی، متنی و کتبیتان بر ما ارسال کنید. و اما پیامگیر ما در ایران 3800 226. شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی 090 50 300 689 هست. سایت parstoday.ir/dari. نشانی ما در صفحات اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. چه وقت باید از خجالتی بودن کودک خود نگران شد؟ خجالتی بودن کودک اگر به صورت دائمی و شدید ادامه داشته باشد، میتونه توانایی کودک برای زندگی و کسب مهارت‌های اجتماعی مختلف را به خطر بندازه. مشکلاتی که خجالتی بودن در کودک ایجاد میکنه زیاد هست که ما در برنامه امروز سعی میکنیم به چند موردش اشاره کنیم. اگر شما هم تجربه‌ای دارین، حتما با ما تماس بگیرین و از تجربه ها و راهکارهای خودتان صحبت بکنین. قطعا با صدای خودتان و با نام خودتان پخش خواهد شد.
پیشنهاد ما یاست که والدین گرامی باید به اولادشان توجه بکنن، اکثرا بگذارن فعالیت‌های فرهنگی داشته باشه، مشکلاتی که اینا روبروی میشن باید گوش بگیرن، به صدای اینا گوش بگیرن تا اینکه اینا بتونن یک شخص خوب و یک شخص خوب در جامعه تقدیم شود.
که خجالتی نمیتونه از فرصت‌هاش برای توسعه یا تمرین مهارت‌های اجتماعیش استفاده کنه. کودک خجالتی دوستای کمتری دارد. چرا؟ به خاطر از اینکه خجالت میکشه. همونطور که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، وقتی یک شرایط جدید و آدم‌های جدید را میبینه، کمتر سعی میکنه که وارد اون جمع شوه. حتی اگر جمع همسالان و کودکان همسن و سال خودشان باشه. بنابراین وقتی در اون جمع وارد نشون، خب میتونیم بگیم که دوستان کمتری هم دارن. کودک خجالتی وقتی خجالتی باشه کمتر میتونه در فعالیت‌های سرگرم کننده و با ارزشی که نیاز و ارتباط با دیگران داره مشارکت داشته باشه. مثلا کمتر وارد یک تیم ورزشی میشه، کمتر در یک گروه نمایشی یا تئاتر وارد میشه و یک نقش میگیره، یک رول میگیره، یا کمتر میتونه در یک جمعی که با هم موسیقی کار میکنن یک نوتی را بزنه. بله، کودک وقتی خجالتی باشه کمتر در گروه های همسن و سال خودش وارد میشه. خجالتی باشه احساس تنهاییش زیادتر میشه و گاهی حس میکنه که وجودش بی اهمیت هست. شاید بر ما و شما صحبت نکنه، اما وقتی کودک منزوی میشه، گوشه گیر میشه و تنها هست، با خودش فکر میکنه که چرا مثل دیگر کودکان همسن و سال خودش نمیتونه در جمع خودش را نشان بده، بروز بده و در نتیجه باعث کاهش عزت نفسش میشه. کودک وقتی خجالتی باشه کمتر میتونه که توانایی داشته باشه برای دستیابی به پتانسیل ها و توانمندی هایی که بتانه او را به ترس هاش غلبه بده. بنابراین وقتی ترس زیاد میشه قضاوت ها را در اطرافش بیشتر میبینه. بله، کودک خجالتی، ما وقتی میگیم خجالتی یعنی خیلی شدید هست این حس خجالتی بودنش. وقتی خجالتی باشه کمتر میتونه که شجاعانه وارد بحث شوه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه نکنه مورد قضاوت قرار بگیره. کودک خجالتی بیشتر از کودکان اجتماعی و معمولی مضطرب هست، نگران هست، ترس داره. و اینکه اثرات فیزیکی خجالتی بودن در کودک بیشتر هست. مثلا وقتی خجالت میکشه صورتش سرخ میشه، لکنت زبان میگیره، بدنش بلرزه میایه، دستاش بلرزش میایه و این بیشتر در کودکان خجالتی به چشم می خورم. حالا شما هم برای ما بگوین که یک کودک خجالتی دیگه چه خصوصیاتی میتونه داشته باشه؟ میریم به شهر کابل و از همکار ما نیلوفر نوروزی میشنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندای عزیز و تشکر که همراه ما هستین در این بخش برنامه از کابل. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخوایم گفتگوی را تقدیم کنم در ارتباط به نگرانی از کمرویی کودک یا هم خجالتی بودن کودکانی که چی مواردی در خجالتی شدن کودکان نقش داره و چی باید انجام بدیم. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما و از اونا میشنوم که نظریاتشان چی است. سلام، خوش آمدین.
زنده و سلامت باشین. به نام یزدان پاک سلام خدمت شما و سلام خدمت کسایی که صدای ما را شنونده هستن.
تشکر، زنده باشین. خب برام میشه بگوین که تا هنوز آیا با کودکای خجالتی و کم جرأت روبرو شده؟
سوالی خیلی خوبی و البته ما شغل ما تدریس است، به عنوان یک مدرس فعلا ما فعالیت میکنم. اکثرا سرکار ما بیشتر با کودکان است، کودکانی که میخواین آموزش ببینن و در این راستا ما دیدیم، البته کودکانی را دیدیم یا شاگردانی را دیدیم که بسیار با جرأت بودن و شاگردانی را دیدیم که بسیار کم جرأت بودن و تفاوت‌های اینا را ما مقایسه کردیم و پیامدهایی را دیدیم که چقدر تاثیرات ناگواری بالای شاگردان وارد میکرده.
چرا فکر میکنین کودک ها خجالتی بار میاین و چی عواملی در خجالتی شدن کودک ها نقش داره؟
خب راجع به سوال شما دو دلیل وجود داره از دیدی بنده که تجربه کردم. یکی از دلایل اساسی که کودکان کم خجالتی به اصطلاح خجالتکش به بار می آید، یکی عدم توجه والدین به اولادشان است. گاهی وقت اولادشان را مقایسه میکنن، اولادشان را ارزش قائل نمیشن و مشکلاتی را که اولادشان دارن اصلا به صدای اونا توجه نمیکنن، گوش نمیدن، یا خواهشاتی که در زندگیشان دارن بالای اینا توجه نمیکنن، یا مثلا همیشه با لحن خراب، با تنشی بسیار خراب عکس العمل بالای اونا وارد میکنن و اینا نمیتونن امو نگرشی را که در خودشان دارن بیان بکنن. اینمی باعث میشه که یک شخصی گوشه‌گیر در جامعه به بار بیاد.
بله، خب کودک‌ها تا یک اندازه خجالتی هستن، اما وقتی زیاد میشه نگران کننده است. به نظر شما چی وقت خجالتی بودن کودک‌ها نگران کننده میشه؟
زمانی که کودکان به خودتان معلوم است دوره کارساز و دوره مهم و دوره که اکثرا کودکان آموزش میبینن، دوره بسیار اساسی است که والدین باید بالای اینا توجه بیشتر داشته باشه، در بخش آموزش تشویق بکنه، در بخش سخنرانی یا انجمنایی که همیشه برگزار میشوه البته در اینا سهم بگیرن. البته این عواقب ناگوار اینا زمانی به وجود میه که اینا بزرگ میشوند و یک حس ناتوانی در وجود اینا ایجاد میشوه و همیشه میگن من نمیتونم، چون همیشه اینا باوری که نسبت به خود داشتن از دست دادن، همیشه در وجود اینا ترس باقی مانده. ما اگر ببینیم ترس یکی از خواصای نسبی است، هرچند که در وجود انسان گاهی وقت وجود داره گاهی وقت وجود نداره، ولی ترس از نگاه از این منابع ببینیم هیچ وقت از وجود انسان از بین نمیره. چرا؟ چون ترس خودش یکی از معضله های عقل یک انسان است. ترس همیشه در وجود انسان هست، انسان های با عقل همیشه در خود ترس دارن، ولی گاهی وقت دیگرها باعث میشوند اطفالشان را یا کودکانشان را سرزنش بکنن و به حرفای از یا گوش نتن و اینه میشوند که اینا بزرگ میشوند اما مشکلات خودشان را نمیتونن برطرف بکنن. شاید منابع انسانی خوبی را دسترس داشته باشن، شاید شخصیت های خوبی در جامعه شوند، ولی به علتی از اینکه همیشه سرکوب شدن، این خجالتی بالای اینا ایجاد شده، این همی شده که یک شخصی ترسو، کم جرأت و بی‌فعالیت در جامعه به بار بیاید.
بله، زنده و سلامت باشین. تشکر میکنم از شما و از نظریاتتون که با ما شریک ساختین. موفق باشین.
تشکر از همراهی شما و در ادامه دعوت میکنم شنونده یک آهنگ زیبا باشین.
چقدر خوبه که این جایی دلم موجا تو دریایی، چقدر خوبه هوای تو دلم رفته برای تو، شادم که شادی تو وقتی میبینم خوشحالی تو، شادم با لبخندات دست
دستم فقط تو موج موهات، شادم با شادی تو، وقتی میبینم خوشحالی تو، شادم با لبخندا، دستم فقط تو موج موهات. چقدر خوبه که اینجایی، دلم موجو تو دریایی، چقدر خوبه هوای تو، دلم رفته برای تو. تو میتابی میتابیدن زمین داره، تو میگردی هوای من کنار تو، مقاله دیگه برگرده.
خب دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان. در ادامه میریم صحبت‌های سرکار خانم دکتر حوریا بیانی را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. با برچسب زدن به کودکان و اطفالمان و با بیان اولین انتظاراتی که ما داریم از طفل خود و از اولاد خود، به تدریج اونها را به سمت اینکه اون برچسب برایشان واقعی شوه سوق دادیم. تصور کنید که در یک مهمانی هستیم، اولاد کوچک ما هست که خورد است، میخواد که گپ بزنم، از او سوالی پرسیده میشه، سن تو چقدر است، یا ای که شعر بلد هستی که بخونی یا نه. و یک بزرگتر که همونجه هستم، شاید به این خاطر که وقت کمتری صرف شوه، میگه که نه امی، اولاد ما و طفل ما خجالتی است، چیزی نمیخونه. امی صحبت های ما که به نظر ساده میاین و شاید براحتی هم فراموش شوند، در ذهن طفل ما و اولاد ما بسیار بسیار دقیق باقی میمونه. و همین طفل خورد ما که در مثلا یک مجلس مهمانی، در یک دید و بازدید عید و یا در هر جمع فامیلی که هست، اگر که نتانه که فرصت برای ابراز خود، مثلا با شعر خواندن، مثلا با پاسخ دادن به سوالاتی که مربوط به اوست، حضور داشته باشه و ما هم به عنوان بزرگتر بخواییم که فضا را به نحوی مدیریت کنیم و از ساده ترین شکل ممکن بهره میگیریم و یک برچسب را به طفل خود میزنیم، امی باعث خواهد شد که در جلسات بعدی، در مهمانه های بعدی، در جمع های بعدی، خواسته یا ناخواسته طفل ما خود خود دارای این برچسب تصور کنه و از بودن در جمع کناره بگیره. پس اولاً رفتار خود خود را اصلاح کنیم اگر میخواییم که یک طفل خجالتی نداشته باشیم و در آینده یک انسانی که خجالتی است به این معنا که نمیتانه که در جمع ضروریات را بیان بکنه تحویل جامعه بدیم. برای کار لازم است که متوجه این قضیه باشیم که مراوده با طفل و با کودک احتیاج به صبوری زیادی داره. یک شعر خواندن شاید برای ما و شما به 2 دقیقه به 3 دقیقه بیشتر طول نکشه، چند بیت شعری که بخونیم، اما وقتی که یک طفل میخواد که او را بخونه، شاید زمان زیادی نیاز داشته باشه که صرف شوه و همزمان با او زمان زیاد نیاز به این هست که توجه زیادی هم به او طفل انجام شوه، چون ممکن است که کلماتی را فراموش کنه، ممکن است که تحت تاثیر فضا قرار بگیره و به همین ترتیب زمان زیادی صرف شوه برای اینکه شعری بخونه یا ای که پاسخی داشته باشه برای سوالات و مانند اینها. این صبوری باید در ما به عنوان والد وجود داشته باشه و نه فقط در ما، که بلکه ما باید از دیگران هم کمک بگیریم، از پدرکلان، مادرکلان و افراد نزدیک فامیل، و از اونها بخوایم که اونها هم در برابر طفل ما این صبوری رو انجام بدن. ما نمیگیم که تمام اوقات مثلا یک مهمانی خانوادگی باید به اطفال و اولاد اختصاص بیابه، نه، بلکه در امو زمان و موقعیتی که مخصوص یک نفر است، توجه کافی باید به او داده شود، وقت کافی باید به او داده شود، چون در نهایت امی طفل است، امی اولاد است که به عنوان ثمره همین خانواده و همین فامیل در آینده میتونه که نمود داشته باشم.
یک خانواده خوشبخت و شاد بهشت زودتر از موعد است. باز هم میگیم شاد و سلامت و تندرست باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
چقدر خوبه یک کسی در حق آدم محبت بکنه. آدم گیر کرده، یکی بیاد بگه آقا کاری داری من برات انجام بدم، من میتونم کمکت بکنم، اینا چقدر این خوبه. واسه این کار خوبه دیگه، اینجا کمالات کنه. برابر این دوستاتون معلوم میشن کی هستن. دوستاتون کسی هستن که یکی از این کمالاتو داره. یعنی یا بریم پیش یه نفر که موسیقی میدونه، هنری داره، کم زیبایی از زیبایی شما رو خبر بکنه، یا برید یه جایی که به علم و معرفت و دانش برسید، یا یه کار خوب بکنید، در یه فضای قرار بگیرید که درد یه دلی رو کم بکنید، یه مسکینی رو به یه شادی برسونید. و به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزل. پس تکلیف ما روشن میشه که ما مسافری هستیم به سوی دانایی، به سوی زیبایی و به سوی نیکویی. آخرش چی میشه؟ امید من در عالم چیه؟ امیدت اینه که و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. تو اگر به طرف دانایی بری که به بغداد نمیرسی، که به دانایی میرسی. این رکه تو میروی به ترکستان است، این به ترکستان میرسه، به مکه نمیرسه. اگر به سمت زیبایی رفتی، یواش یواش من جا هدف فینا لنهدین نهم سبولنا. اگه تو طرف ما اومدی که نمیرسی، از سر شیطون در نمیاری، که حتما میرسی به ما. بنابراین که به چی امیدوار باشم؟ به این امیدوار باش که اگر کار خوب بکنی، اگر به زیبایی برسی، اگر به دانایی برسی، حتما اینها رو بازتابش به تو خواهد رسید. یعنی تو به مقصودها و به اون کمالات خواهی رسید. اگر سالک راه کمال باشی، حتما به کمال میرسی. اگر سالک راه نیکویی باشی، حتما به نیکویی میرسی. بنابراین چه سوالی دیگه باقی میمونه؟ جبر و اختیار به چه درد ما میخوره؟ که حالا بحثش مطرح بکنیم. جبر، ما اختیار داریم، تو که خودت احساس میکنی که اختیار داری، میتونی این کارو بکنی. بنابراین این بحث اصلا مطرح نکن. تو ما نرسیدیم حالا به اونجا که بحث قضا و قدر الهی هر چی میخواد باشه. قرآن میخواد قدیم باشه، میخواد جدید باشه، حالا بحث بکنیم. ما این جزء چیزای نیازهای اورژانس ما نیست. ما اول بریم سراغ اون سوالات اصلیمون که در واقع از همون من هستم شروع میشه. از اون یک، من هستم، من ناقص هستم، من مشتاق کمال هستم، من سالک به سوی کمال هستم، من به کمال خواهم رسید. تموم شد. سوال دیگه هم نکنی. دوستاتون رو بر مبانی همین سه سوال آدم تکلیفش روشن. شوهر میخواد بکنه، تو کجا داری میری؟ اگه داره میره همونجا که تو داری میری، با هم ازدواج کن. اگه اون داره یه جای دیگه میره، چون وقتی آدم سالک نیست، سرگردونه، هر کسی ممکنه گولش بزنه. معلومه کجا داری میری؟ آقا بیا سوار ماشین من بشو. اما میگه نه، تو کجا داری میری؟ من دارم میرم کعبه. نه بفرمایید شما، من کعبه نمیخوام برم. میخوام برم ترکستان.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست. تزدیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور خدایا، ای انیس قلب ها و مونس درد ها، نمی دانم این بار با کدامین کلام بخوانمت و با کدامین بیان نجوایت کنم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام، ادب، ارادت و مهر داریم به خدمت شما دوستان عزیز، شما مؤمنان قرآنی. امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند ائمه اطهار علیهم السلام راسخان در علمند و تأویل قرآن را می دانند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول سوره عادیات آشنا شویم.
داستان آیات. سال 8 هجرت بود و پیامبر گرامی اسلام خبر دادند که 12,000 سوار جنگجو در سرزمین یابس جمع شدند و قصد دارند که آن حضرت و حضرت علی علیه السلام را به قتل برسانند و لشکر مسلمانان را متلاشی کنند و از پای درآورند. پیامبر علی علیه السلام را با گروهی از مهاجران و انصار به نبرد آنان گسیل داشت. آنان با سرعت به سوی منطقه دشمن حرکت کردند و شبانه راه می رفتند تا اینکه قبل از روشن شدن هوا دشمن را در حلقه محاصره گرفتند. نخست آنان را به اسلام دعوت کردند، ولی چون نپذیرفتند پیش از روشنی هوا به آنان حمله ور شدند و سپاهشان را در هم شکستند. عده‌ای را کشتند و زنان و فرزندانشان را به اسارت گرفتند و غنایم فراوان نیز به دست آوردند. در همین حال سوره مبارکه عادیات نازل شد، در حالی که هنوز سربازان اسلام به مدینه باز نگشته بودند. پیامبر خدا آن روز هنگام نماز صبح این سوره را در نماز تلاوت فرمود. پس از پایان نماز عده‌ای گفتند این سوره است که ما تا به حال نشنیده بودیم. پیامبر فرمود آری، علی علیه السلام بر دشمنان پیروز شد و جبرائیل شب گذشته با آوردن این سوره به من بشارت داد. سوره عادیات بشارت پیروزی مسلمانان بر کافران را چنین بیان می کند:
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ
سوگند به اسبان دونده در حالی که نفس زنان به پیش می رفتند و سوگند به افروزندگان جرقه آتش و سوگند به هجوم آوران سپید دم که گرد و غبار به هر سو پراکندند و ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است و او خود بر این معنا گواه است و او علاقه شدید به مال دارد. آیا نمی داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد، در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است؟
روایت شده است که از امام سجاد علیه السلام درباره توحید سوال شد. ایشان فرمودند: خداوند می دانست که در آخر الزمان مردمانی می آیند که زیاد اندیشه می کنند. بدین جهت خداوند سوره توحید و آیات سوره حدید را تا علیم بذات الصدور نازل نمود. پس هر کس خارج از این محدوده را قصد کند هلاک خواهد شد.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید خواندن سوره طه ازدواج را آسان می کند. بدون شک انسان باید در امور مهم زندگی مانند ازدواج از خداوند متعال استعانت بطلبد و ائمه اطهار علیهم السلام نیز در احادیث و روایات مختلف جوانان را به خواندن دعا و نماز برای یافتن همسری مؤمن و شایسته سفارش کردند. ازدواج سنتی است که در اسلام به آن در جهت کامل شدن دین اشاره شده است. سوره مبارکه طه 20 سوره قرآن است که مکی است و 135 آیه دارد. در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که می‌فرمایند و کسی که سوره طه را قرائت کند در روز قیامت ثواب همه مهاجران و انصار اعطا می‌شود. همچنین از ایشان روایت شده که فرمودند خداوند تعالی 2000 سال پیش از آفرینش حضرت آدم علیه السلام سوره یاسین و طه را قرائت فرمود. هنگامی که فرشتگان الهی آن را شنیدند گفتند خوشا به حال امتی که این سوره ها بر آنها نازل شده است و خوشا به حال کسانی که این سوره ها را درون خود جای دادند و خوشا به حال کسانی که زبانشان به تلاوت این سوره ها مترنم شده است. از اسحاق ابن عمار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند خواندن سوره طه را ترک نکنی، زیرا خداوند آن را دوست می‌دارد و هر کس آن را بخواند او را نیز دوست خواهد داشت و هر که به خواندن آن مداومت کند خداوند در روز قیامت نامه عملش را به دست راستش می‌دهد و از کردار او در اسلام حساب سخت نمی کشد و آنقدر به او پاداش عطا می فرماید تا خوشنود گردد و مداومت بر تلاوت آن امر ازدواج را آسان می کند.
روایت شده است که علی ابن ابی طالب علیه السلام در حالی که امام حسن و امام حسین علیه السلام در محضر مبارک او بودند سوره مبارکه قدر را قرائت کرد. امام حسین علیه السلام عرض کرد پدر جان، گویا شنیدن این سوره از دهان مبارک شما شیرینی ویژه‌ای دارد. امام علی علیه السلام در پاسخ فرمودند ای فرزند رسول خدا و ای فرزندم، من از این سوره خاطره ای دارم که تو از آن خبر نداری، چون این سوره نازل شد جدت رسول خدا مرا به حضور طلبید و آن را بر من قرائت کرد. سپس دست بر شانه راست من زد و فرمود ای برادر و وصی من و ای سرپرست امت من پس از من و ای ستیزگر با دشمنان من تا روزی که برانگیخته شوند. این سوره پس از من برای توست و سپس در شأن فرزندان تو. همانا برادرم جبرائیل رویدادهای امتم را برایم بازگو کرد و او آنها را همانند حوادث نبوت برای تو بازگو می کند. این سوره در قلب تو و اوصیای تو تا هنگام طلوع فجر قائم آل محمد علیه السلام نوری درخشان دارد.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari. همراهان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 274 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن و کلام خالق هستیم. از اول قرآن تا آیه 274 سوره بقره رسیدیم، جزء سوم.
الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
این آیه 274 سوره بقره ترجمه‌ش اینه: کسانی که اموال خود را در شب و روز پنهان و آشکار انفاق میکنند، اجر و پاداششان نزد پروردگارشان هست، ترسی بر آنها نیست، غمگین هم نمیشوند. این ترجمه ظاهره. هم شیعه هم سنی، یعنی قرطبی، فخر رازی از اهل سنت، صافی، مجموع البیان از علمای شیعه، اینها گفتن این آیه درباره شأن امیرالمومنین علیه السلام که هنگامی که حضرت 4 درهم ذخیره کرده بود، 1 درهمشو در روز داد، 1 درهمشو در شب، 1 درهم مخفیانه داد، 1 درهم علنی. وقت آیه نازل شد که الذین ينفقون اموالهم، کسانی که مالشون انفاق میکنن، سرا باللیل و النهار، هم شب هم روز، سرا و علانیه، هم مخفیانه هم علنی، فلهم اجرهم عند ربهم، برای اینها پاداششون نزد خداوند محفوظه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خوف و غمی بر آنها نیست. خب وعده این آیه شامل همه کسانی میشه که اینگونه عمل کنن. وقتی گفتیم در شأن امیرالمومنین، یعنی اولین مصداق و بارزترین مصداقش که آیه به اون دلیل نازل شده حضرت علی علیه السلامه، ولی شما هم میتونید پیرو آقا باشی، دست دهندت قید به زمان نباشه، شب یا روز مردم فهمیدن یا نفهمیدن. برای رضا خدا این سیره رو دنبال کن. در این آیه شب بر روز مقدمه. اول میگه که ینفقون اموالهم، اول میگه باللیل بعد میگه نهار. یکی شب رو جلو روز آورده، میخواد بگه که انفاق شبانه بهتره. سرن و علانیه، باز سر را قبل از علانیه آورده. ببینید یه چیزی برای شما بگم، در قرآن هر جا دو تا کلمه با همه، او کلمه که اول اومده یه رازی داره، یا راز عملیاتی داره، مثل که میگه ان الصفا والمروه، چون از کوه صفا باید شروع کنیم. صفا را اول آورده چون آغاز کارم از کوه صفاست. گاهی اهمیت سرن و علانیه، کلمه سر رو، گاهی به خاطر شکستن یک فرهنگ. زمان جاهلیت پسر رو اولاد میدونستن، دختر رو به حساب نمی آوردن. وقت قرآن اینجا اسم دختر رو قبل از پسر برده، میگه یه حبال من یشا اناسا، بعد میگه و یه حبال من یشا از ذکر، اول اسم دختر رو برده. یا به خاطر که کار مهمتره یا طرفدارای بیشتری داره. اجمالا 14 نکته یادم هست که اینها هست که دلائل این که تقدیم و تأخیر، که چرا کلمه رو اول آورده این کلمه رو دوم آورده، 14 راز داره اینها. حالا اینجا رازش اینه که کمک مخفی از کمک علنی بهتره، کمک در شب از کمک در روز بهتره. اهل بیت ما به خصوص امیرالمومنین علیه السلام شبها کمک میکرد، علاوه بر اینکه از تاریکی استفاده میکرد، سعی میکرد صورتش هم پوشونده باشه، کسی ندونه، که مردم سیر بشن ولی کسی رو نشناسن که کی غذا رو برش آورد، که فردا در روز روشن بله قربانگو هم را نیفته. اسلام میخواد شکما سیر بشه ولی متملق و بله قربانگو هم پیدا نشه. هرچی کار مخفیان تر بشه، اون کارها بر قبر و قیامت بهتر میمونه.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
قرآن. دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمتتان هستیم و اما به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را معطر می کنیم به تلاوت آیات 7-11 سوره غافر با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ربنا وأدخل